استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امروز شماری از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماری از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان از این کشور بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشسته را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان و شورای رهبری آنها در این نشست روشن شده. پاکستان از حکومت طالبان خواسته که جلوی فعالیت‌های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، در جریان سفر به آمریکا دیروز در صحبت با تلویزیون CNN همچنان گفت که امیدوار است طالبان به تعهداتشان پابند بمانند و نگذارند که تروریستان از خاک افغانستان استفاده کنند. قبل از این اظهارات، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود نوشته که در مذاکرات بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان در کابل در مورد آتش بس کوتاه مدت بین دو طرف موافقت شده. ایالات متحده ای امریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت در پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلام کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال میکند و با سایر اعضای ناتو و کانگرس امریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت پیش برود. قرار است رئیس جمهور بایدن امروز با همتای فنلندی و صدر اعظم سویدن در قطر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را یک اشتباه خوانده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که ادعای روسیه در مورد این که به معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده، تبلیغات زمان جنگ است. به گفته زلنسکی، این گونه تبلیغات توسط رهبران پخش می شود که از اعتراف به اشتباهات فاجعه بارشان هراس دارند. یوری بوریسوف، معاون صدر اعظم روسیه، روز گذشته گفت که روسیه سیستم های لیزری را توسعه داده. به اساس گزارش ها، سیستم لیزری روز گذشته آزمایش شد و یک تیاره بی پیلوت را در ظرف چند ثانیه از بین برده. به گفته معاون صدر اعظم روسیه، قبل از آزمایش از این سیستم لیزری در جنگ اوکراین استفاده شده. در ادامه این برنامه، علاوه بر این خبرها، میشنوید که امروز شماری از گویندگان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. نظر یک گوینده سابق تلویزیون را هم در این مورد داریم. شماری از سیاسیون ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان را در ترکیه اعلام کردند. در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت میشنوید.
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
از پیام های شما.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد زدران. طوری که در خبرها شنیدید، امروز شماره از گویندگان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. شماره از گویندگان زن در تلویزیون های مختلف کابل می گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه های آنها گفتند که باید مجریان زن هنگام اجرای برنامه ها نیز صورت هایشان را با ماسک بپوشانند. این وزارت نیز با تایید خبر گفته که همچون توصیه‌ای را به تلویزیون‌ها کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردانندگان زن بیشتر تلویزیون‌های خصوصی افغانستان امروز با چهره‌های پوشانده با ماسک در صفحات تلویزیون ظاهر شدند. گرداننده یک تلویزیون خصوصی در کابل که نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه به دفترشان رفته و برایشان توصیه کرده که گردانندگان زن پس از این چهره‌هایشان را با ماسک بپوشانند. یلدا علی گرداننده برنامه صبحگاهی تلویزیون خصوصی طلوع نیوز که دیروز در این مورد در اینستاگرامش نوشته بود امروز با چهره پوشانیده با ماسک در برنامه ظاهر شد. وی در اینستاگرامش نگاشته است که او یلدا علی است، زنی در حال حذف شدن و به اساس امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از این باید این گونه ظاهر شود. طلوع نیوز امروز در صفحه توییترش نوشته است که حکومت طالبان به شمول این شبکه از تمام شبکه‌های تصویری موبی گروپ خواسته است که پس از این گردانندگان زن باید ماسک بپوشند. طلوع نیوز همچنان نوشته است وزارت امر به معروف و نهی از منکر و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این امر را قطعی و غیر قابل بحث دانسته است. این رسانه خصوصی نگاشته است بر اساس معلوماتی که به آنان رسیده این دستور به دیگر رسانه های فعال در افغانستان نیز داده شده است. در همین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز تایید می‌کند که برای مسئولان تلویزیون‌ها توصیه کردند که گردانندگان زن در برنامه‌ها ماسک بپوشند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت
رسانه‌ها می‌تواند نقش منبر را ادا کند، به همین خاطر برایشان توصیه شد که باید زنان در برنامه‌ها ماسک استفاده کنند تا اینکه هموطنان بدانند این حجاب است.
آقای مهاجر هرچند نگفت این تصمیم اجباری است یا نه، اما گردانندگان زن میگویند که همه موارد به گونه اجباری بالایشان تحمیل شده است. قابل یادآوری است که پیش از این نیز از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عموم بالای رسانه‌ها به ویژه گردانندگان زن محدودیت‌های وضع شده بود که دیده می‌شود.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز بر اساس هدایت یا امر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مجریان زن تلویزیون ها در افغانستان با چهره های پوشیده ظاهر شدند. همین لحظه خدیجه امین گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. خانم امین سلام، این اعلام و حرکت اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چه مفهوم می رساند؟
سلام، وقت شما و وقت همه شنونده‌های عزیز بخیر. خب طالبان هر فرمانی را که صادر میکنن به خاطر وضع موجودیتی را که بر زنان وضع میکنن، این به این معناست که طالبان میخواهد بالای زنان فشار وارد کنه تا ای که بتانن زنان را حذف کنند. فقط به خاطر می اومدن در 8 ماه هر روز ببینی که یک موجودیت تازه را در مقابل زنان وضع میکنن. هدف اونا حذف زنان از همه جا است.
بله خانم امین، وضعیت در سایر کشورهای اسلامی چگونه است؟ چگونه گوینده های زن در رسانه های تصویری فعالیت دارند؟
خب کسی که میبینیم تمام کشورهای اسلامی که گوینده های هستند در برنامه هایشان در خبرشان پوشش که دارن و این پوشش را که فعلا طالبا گفتن کاملا فرق داره. یک حجاب نیست که در اسلام گفته شده و یکی بیای یک گوینده خبر یا یک کسی که مجری برنامه است بیاید روش پوشانیده باشه. یعنی چی؟ در سایر کشورهای اسلامی که ما میبینیم این قسم نیست. اینا میخواین با این کارهایشان اسلام بدنام کنن. من چند روز پیش یک مصاحبه داشتم، اونا ما پرسان میکنن میگه یعنی این محدودیت هایی را که طالب آواز میکنن در اسلام است؟ من گفتم نه، اسلام با ما حقوق زیاد داده به زنان، این کارهایی را که طالب ها میکنن در این جای اسلام نیست. ببینین یعنی در کشورهای دیگه که مثلا من در اروپا در اسپانیا هستم از من قسم سوال میشه که گویا یعنی طالب ها این کارها را میکنن به خاطر که در اسلام گفته شده، اما این چیزا در اسلام نیست.
خانم امین، شما به حیث یک گوینده سابق تلویزیون پوشانیدن چهره و پوشیدن ماسک از لحاظ مسلکی و حرفوی چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا پوشانیدن چهره و ماسک مشکلات را به وجود نمیاره انگام اجرای یک برنامه؟
خب انگام اجرای برنامه مشکلات زیاد را به وجود میاره. خب اول خود چهرهش پوشانده است، یک مثلا یک کسی که میبینه برنامه را یا خبر را فکر کنه و چی فکر میکنه. خب اگر یک زن باشه وقتی ببینه حس میکنه که واقعا روز به روز محدودیت در مقابل زیاد شده میره و زندگی را برش زندان ساختن، یعنی طالبان میخواین از هر نوع فشار بیان. و از نگاه تکنیکی مثلا مایک که بند میکنه، این همه گیش یک رقم یعنی بر از اون مشکلات دیگر خلق میکنه. مثلا اگر او ماسک بزنه و این مایکش مثلا بند باشه و این صدا را درست گرفتن میتونن، اونا با وضع محدودیت ها میخواین فقط که یعنی بالای زنها فشار بیارن تا زنها خودشان تسلیم شون بگن نه دیگه خب با این وضعیت خب من نمیتونم برم برنامه را پیش ببرم.
با سپاس از شما خدیجه امین، گوینده سابق تلویزیون ملی افغانستان که در حال حاضر در کشور اسپانیا به سر میبرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشسته را دایر کردند. یک منبع که در این نشست حضور داشت و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی و شورای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این نشست روشن شده. به گفته منبع، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هم عضویت این شورا را دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
نتیجه نشست ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خوانده شده است. حدود 40 شخصیت سیاسی که با برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان در شهر انقره ترکیه گرده هم آمدند و درباره افغانستان رایزنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشته اعلامیه و همچنان جزئیات بیشتر این نشست را با رادیو آزادی در میان گذاشت. این منبع علت حساسیت موضوع می‌خواهد که نامش در گزارش ذکر نشود. در یادداشت که از این نشست به رادیو آزادی داده شده، گفته شده که ریاست شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دوره‌ای و منحصر به نشست‌های این شورا گفته شده است. شورای عالی مقاومت ملی 10 کمیته خواهد داشت که کمیته تماس، کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته روابط اجتماعی و کمیته فرهنگی نام برده شده است و نیز از داشتن سخنگو یادآوری شده. با گفته این منبع، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم عضویت این شورا را دارد. در بخش از یادداشت‌های این نشست آمده است که اعضای نشست از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های تخار، بغلان، کاپیسا، پروان و پنجشیر پشتیبانی می‌کنند و آن را حق مردم می‌دانند. در اعلامیه نشست، سقوط حکومت پیشین نتیجه توطئه داخلی و بیرونی دانسته شده و بار بیشتر مسئولیت بر دوش محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و اطرافیان نزدیکش انداخته شده است. اما پیش از این رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی ناگزیر شد که کابل را ترک کند. در بخش از یادداشت آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مرحله نخست از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان سازند و اینکه جنگ راه حل نیست، اما این به مفهوم سکوت در برابر طالبان هم نیست. طالبان درباره جزئیات بیرون شده از این نشست و خواستهای شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته‌ای که از کشور بیرون شدند گفتگو کند تا به افغانستان برگردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بر اساس گزارش ها، از جنگ های شدید بین نیروهای اوکراین و روسیه در اطراف شهر خارکیف خبر داده می شود. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین موقعیت دارد و دومین شهر بزرگ این کشور به شمار می رود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
مقامات نظامی اوکراین می گویند که قوای روسیه در اطراف شهر خارکیف حملات دوباره را شروع کردند. نظامیان اوکراین قوای روسیه را در این منطقه به عقب راندند. چون این خبرهای هم نشر شده که قماندان روسیه که نتوانسته در میدان جنگ در خارکیف پیشرفت کند از وظیفه سبکدوش شده است. لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین امروز گزارش داد که در منطقه بلیکا کومیشواکا با قوای روسی تلفات جدی وارد کردند و قوای آن مجبور شده است تا به جاهایی که قبلا تصرف کرده بودند عقب نشینی کنند. مسئول منطقه کارسک روسیه در سرحدات با اوکراین گفته در جریان حملات اوکراینی ها در نزدیکی سرحدات یک تن کشته و یک تعداد دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش استخباراتی روزانه خود امروز گفته است که دگر جنرال سرگی کسل که قماندان تانک لوای یک قوای روسیه بود به خاطر ناکامی در خارکیف از وظیفه برکنار شده است. نظر به گزارش استخبارات بریتانیا، جنرال کسل یکی از افسران بلند رتبه نظامی روسیه می باشد که به خاطر ضعف عملیاتی در جنگ اوکراین در هفته های اخیر از وظیفه برکنار می شود. در گزارش استخباراتی بریتانیا آمده است که در بین دیگر قماندانان روسیه که احتمالاً به خاطر جنگ اوکراین وظیفه خود را از دست دادند، معاون ادمیرال ایگور اوسیپوف هم شامل است که قماندان قوای بحری روسیه در بحیره سیاه بود. و قرار معلوم بعد از غرق شدن کشتی بزرگ جنگی روسیه به نام ماسکو در ماه اپریل از وظیفه کنار رفت.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
طالبان از تجار افغان در امارات متحده عرب خواستند که در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان در یک توییت دیروز نوشت که هیئت از آنها با شماری از سرمایه گذاران افغان در امارات متحده عرب دیدار کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته بر افغانستان، سطح سرمایه گذاری ها در افغانستان به شدت کاهش یافت. افغانستان اکنون با یک بحران اقتصادی دچار است و سازمان ملل متحد از فروپاشی سیستم اقتصاد افغانستان هشدار داده. برخی از تجار پکتیکا خواستار حل مشکلات گمرک انگور اده هستند. اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان در بیانیه گفته است که تجار مشکلاتشان را دیروز با مسئولان این اتاق در میان گذاشتند. بر اساس اعلامیه اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، تجار پکتیکا خواستار کاهش تعرفه بلند گمرکی در انگور اده شدند. این در حالی است که پیش از این هم تجار از وجود برخی مشکلات در گمرک انگور اده خبر داده بودند. انگور اده یکی از گذرگاه‌های مرزی مهم بین افغانستان و پاکستان است. و حال هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 75 پول، یک یورو 96 افغانی و 43 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 16 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 81 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر ما بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد صدران، حال استودیو را برای لحظات به همکارم جاوید نعیمی می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید به این مجموعه خبری. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا لحظات بعد برایتان از وضعیت موزیم های افغانستان خواهیم گفت.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد.
چند پیام هم از شنونده ها.
بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اکنون نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد علل فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2021 میلادی که دیروز نشر شد در سرخط شماره از روزنامه های غربی قرار گرفته. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا می نویسد در این گزارش 43 صفحه‌ای سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نتیجه گیری کرده که آمریکا در ماموریت آموزشی 90 میلیارد دلاری و 20 ساله در افغانستان نیروهای امنیتی را ایجاد کرده بود که نمی توانستند به تنهایی عمل کنند. وال استریت جورنال به نقل از گزارش سیگار می نویسد این نیروها برای پرداخت معاشات منصوبین، مصارف قراردادی‌ها، حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی و مبارزه با طالبان به حمایت ایالات متحده آمریکا و متحدان آن وابسته بودند. نشریه میل آنلاین بریتانیا نیز در این مورد می‌نویسد که گزارش تازه سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار انعکاس کامل و آهی‌نوار اظهارات مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون و رهبران نظامی این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است که به صراحت گفتند توصیه ایشان این بود که حدود 2500 عسکر آمریکایی در افغانستان باقی بماند اما این طرح آنها مورد تایید قرار نگرفت. نشریه ایرو ایشیا ریویو مطلبی را در مورد ناامنی‌های اخیر در امتداد سرحدات افغانستان با کشورهای آسیای میانه منتشر کرده. بروس پنیر نویسنده این مقاله میگوید که رقابت بین طالبان، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی برای کنترل شمال افغانستان نگرانی بزرگ امنیتی را برای کشورهای آسیای میانه به وجود آورده. بعقیده نویسنده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط ماه آگوست 2021 کشورهای قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های غیر از طالبان و جلوگیری از حملات فرامرزی به طالبان متکی هستند. با این حال در ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش ادعا کرده که حملات را در امتداد سرحد افغانستان با آسیای میانه انجام داده و ازبکستان را هدف حملات راکتی قرار داده. هرچند ازبکستان این ادعای داعش را رد کرده. به نوشته نشریه، امروز ارتباط آسیای میانه با افغانستان بسیار بیشتر از اواخر دهه 1990 از زمان است که طالبان بار اول در قدرت بودند. در نتیجه کشورهای آسیای میانه نمی توانند آنچرا که در آن سوی سرحداتشان می گذرد نادیده بگیرند.
اینجا رادیو آزادی است. بانک حکومت طالبان تعهد کرده که از موزیم های افغانستان حفاظت می کند اما مردم می گویند که در مورد تعهدات طالبان برای حفاظت از موزیم ها و آثار باستانی تردید دارند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان آثار باستانی به شمول پیکره های بی‌بدیل بودا را در بامیان تخریب کردند. آرش همایون جزئیات می دهد.
عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار تاریخی در ولایت کندهار بوده می گوید که در حال حاضر در مورد سرنوشت موزیم ها و آثار باستانی در افغانستان نگران است.
شماری از افراد مسلکی که قبلا کار می کردند از وظایف اخراج شدند. به جای آنها کسانی آمدند که در مورد اصول و مقررات آثار باستانی و موزیم ها نمی دانند و یا هم مسلک آنها نیست. وقت انسان ارزش چیزی را نداند، قواعد و اصول آن را درک نکند، نمی تواند در آن بخش کار کند.
حکومت سابق افغانستان در سال 2017 میلادی برای بهبود وضعیت موزیم ها یک پلان 5 ساله را اعلام کرد که استرداد آثار باستانی قاچاق شده از افغانستان از سایر کشورها را شامل می شد. پس از آن که طالبان در اواسط ماه آگوست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، مردم این کشور بار دیگر در مورد سرنوشت محلات و آثار باستانی و موزیم ها ابراز نگرانی کردند. طالبان در دوره نخست تسلطشان بر افغانستان در سال 2001 میلادی مجسمه های باستانی و بی‌بدیل بودا را با انفجارهای در بامیان تخریب کردند که اعتراضات بین المللی را برانگیخت. در آن زمان طالبان همچنان شماری از مجسمه‌های شبیه موجودات زنده به ویژه انسان‌ها را در موزیم ملی افغانستان نیز تخریب کردند، زیرا به باور آنها نگهداری این مجسمه‌ها برخلاف اصول اسلامی پنداشته می‌شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که حکومت آنها امنیت موزیم‌ها را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است.
نو در افغانستان پول موزیمون انشالله خوندی دیدی؟
انشالله همه موزیم های افغانستان مسئول هستند. اولین اقدام ما در بخش موزیم ها این بود که همه آنچه که در موزیم ها بود حفاظت شود. تفتیش های صورت گرفت. همه موزیم ها مسئول هستند. ما نگهبان آن هستیم و برای آن مسئولیت داریم. در بخش حفاظت آنها اطمینان داریم و مشکل وجود ندارد.
حفاظت و بخش ما مطمئنیم. ما بیستون زن استورت.
اما عزیز احمد عزیز که چند سال مسئول حفاظت از آثار باستانی در ولایت کندهار بود، نگران است که سهل‌انگاری مقامات فعلی در زمینه حفاظت از آثار باستانی و موزیم‌ها منجر به تخریب و قاچاق بسیاری از آنها شده باشد.
نگرانی من این است که با روی کار آمدن رژیم حاکم ممکن است بسیاری از آثار باستانی گم یا قاچاق شده باشد. برای حفظ آثار باستانی موجود در افغانستان هیچ برنامه وجود ندارد. اگر پلان هم وجود داشته باشد با مردم شریک ساخته نشده است.
اولین موزیم در افغانستان توسط امیر امان الله خان در باغ بالا در کابل ساخته شد و با مرور زمان تعداد موزیم ها افزایش یافت. پس از سقوط اولین رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت وقت به بازسازی و اعمار موزیم‌های دولتی و ایجاد موزیم‌های خصوصی در افغانستان آغاز کرد که از جمله میتوان از موزیم عمر در کابل و موزیم سلطانی در هرات یاد کرد. مهمترین موزیم در افغانستان موزیم ملی این کشور است که در کابل برای مردم باز است. در این موزیم از بسیاری آثار زمانه های باستان به شمول آثار تاریخی قرون 18 و 19 نگهداری می شود. موزیم ملی افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پس از تسلط دوباره طالبان برای مردم باز شد، اما با توجه به تغییر مدام موقف و تعهدات طالبان تا هنوز مشخص نیست که این موزیم تا چه وقت برای مردم باز خواهد بود.
پیام ها و نظریات شما
بنفشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن مویسفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یکتن افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 1400 تا کنون معاش تقاعد خود را عقص نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتن.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم. به دلایل مشکلات امنیتی چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگه طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوع نتیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما ندادن.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان لحظه به لحظه به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. امروز شماری از گویندگان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده با ماسک ظاهر شدند. حدود 40 تن از شخصیت های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، شب سه‌شنبه در انقره پایتخت ترکیه نشسته را دایر کردند. حکومت پاکستان از طالبان خواسته که جلب فعالیت های تروریستی را در امتداد خط دیورند در افغانستان بگیرد. ایالات متحده ای امریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت در پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلام کرد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ادعای روسیه در مورد این که به معرفی یک سیستم اسلحه لیزری نیرومند برای سقوط دادن تیارات بی پیلوت در اوکراین نزدیک شده، تبلیغات زمان جنگ است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمشاد صدران حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ژکفر احمدی میزبانی میکند.
برنامه شکست سکوت را میشنوید.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. یک مقام ارشد طالبان گفته است که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، اخیراً در گفتگو با CNN ادعا کرده است که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشود. مقامات طالبان گفتند که باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود 2 ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت، اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. آن صبح به سلسله وضع محدودیت بر زنان گزارش شده که حکومت طالبان به مجریان زن در تلویزیون‌های محلی افغانستان دستور داده که هنگام اجرای برنامه صورتهایشان را بپوشانند. بحث می‌کنیم در این مورد با باران احمدی، دانش آموز و فرشته یعقوبی و شیبا رؤوفی از فعالان حقوق زن. میمانای عزیز، به برنامه خوش آمدین. بانو احمدی، با شما آغاز میکنیم. پس از ماها محرومیت از حق آموزش، حالا که سخنان سراج الدین حقانی را شما شنیدین، چقدر امیدوار کننده هست؟
ما هم بنابرای خواست عرض سلام و درود دارم نثار شما احمدی صاحب عزیز، دو مهمان گرامی، ما آرزو میکنم صحت باشن. همه مخاطبین شما بسیار بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم که یک نوید تازه است، یک امید تازه است برای کسانی که مکتب میرن، برای کسانی که دانش آموز هستن. روزهای روز اینا منتظر ماندن که در مکتبا برویشان باشه و این گپ سراج الدین دار خوبی برای ما دانش آموزا داشته باشه.
تشکر از شما خانم یعقوبی. کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بستنگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردن. حالا که سراج الدین حقانی گفته که به زودی خبر خوش در این مورد پخش خواهد شد، میشه گفت که حرف امیدوار کننده هست مشخصا به دانش آموزان؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و کسایی که صدا ما رو میشنوند. البته من دو صحبت دارم در همین مورد. یکی که ما به عنوان یک جامعه اسلامی و انسانی که تاریخ بسیار کهن علم، دانش و معرفت در این حوزه جغرافیایی داره، ما باید فرصت برای کشورهای خارجی مهیا نمی ساختیم که امروز به خاطر بسته بودن مکاتب بیاین صحبت داشته باشن یا فشارهای وارد بکنن، چون اسلام یکی از ادیانیه که تاکید بسیار رو آموزش، تعلیم و تربیت داره. و از این طرف دیگه در رابطه به صحبت آقای حقانی باید بگم که خب هم میتونه این صحبت امیدوار کننده باشه و هم به هر حال بنا به پیشینه تاریخی که امارت اسلامی یا گروه امارت اسلامی یا افراد از او داشتن میتونه نباشه، به دلیل از این که ما قبلا هم از این گروه وحد و وحید و زیاد شنیدیم. پیش از باز شدن مکاتب، پیش از مای عمل، ما بارها شنیدیم از تریبون‌های مختلف از افراد بلندپایه از اینا که مکاتب باز میشه و طرز عمل آماده و عملا ما یک دفعی بدون آمادگی قبلی و اصلا توقع نمیرفت ما دیدیم که مکاتب بسته شد برای دخترها. من نمیتونم بگم که من خودم شخصا بگم که این برای من امیدوار کننده هست، ولی این میتونم بگم که امیدوارم که این صحبت آقای حقانی جامعه عمل بپوشه و ما هر چه زودتر شاهد باز شدن مکاتب باشیم، به خاطر از این که فعلا دو ماه از سال تحریمی تیر شده و این دو ماه و او چند ماهی هم که از سال گذشته سپری شد، من فکر میکنم جبران از این برای مردم افغانستان، برای دولت آینده افغانستان و برای همگی بسیار سخته و غیر قابل جبرانه. به هر حال به عنوان یک شهروند افغانستان که در افغانستان هستم صحبت رو به فال نیک میگیرم.
تشکر از شما. خب شماری از دانش آموزان در مورد سخنان حقانی شک و تردید دارن. صفا یکی از اوناست.
اگر سراجدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما رو اینقدر منتظر میگذارن؟
بانو احمدی، خب با توجه به ملاحظه صفاوی که طالبان در رژیم قبلیشان از سال 1996 تا 2001 نگذاشته بودند که دختران جوان به مکتب برن، شما چقدر مطمئن هستین که ای بار طالبان به آنچه وعده میتن عمل خواهند کرد؟
بسیار تشکر. البته گپای سراجدین حقانی را به گفته همکار ما یا هم دوست ما هم به فال نیک میگیریم، اما سر درصدی امکانی از این نیست که اینا در مکتب ها را برای دانش آموزا باز بکنند، به خاطر از اینکه من فکر میکنم که قبل هم اینا گفته بودند که مثلا در مکتب ها باز میشه، اما ما وقتی رفتیم باز هم دیدیم که در مکتب ها برای ما بسته است و بر ما اجازه داده نشد. اما با توجه به این که به خاطر از اینکه طالبا خودشون میفهمند که تمام کشورها مخصوصا سازمان ملل در صدد از این هستند که در مکتب برای دانش آموزا باز شه، من فکر میکنم که فشار کشورهای خارجی بسیار زیاد اثرگذار است و بالای طالبان تاثیر خود را مسلما که میگذاره و من امیدوار هستم که طالبایی که در گذشته بودن تغییر کرده باشن، اگرچه که رفتارشان کردارشان در مقابل خانما مخصوصا دختر خانمایی که اینا مکتب میرفتن هزار یک آرزو داشتن، متاسفانه باز هم به خاک یکسانش کردن، خدا کنه که تو نباشه و اینا اجازه بدن برای دختری که هزار یک آرزو داره بره به مکتب و با آرمان خود برسه در جامعه بتونه کار بکنه و اینا رو جامعه و اینا جامعه رو سر دخترها تنگتر نسازن. این آموزش حق مسلم هر دختر است که ای باید به مکتب بره و بتونه با آرزو و با آرمان خود برسه. ای را هیچ کس ممانعت کرده نمیتونه. طالبا که مثلا متاسفانه که با بسر قدر رسیدنشان که ما را ممانعت ایجاد کردن به مکتب رفتن ما، در صورتی که یعنی پسرها میتونن مکتب برن، از یک طرف دیگه که یک تلفی است، یک تعویض کلان است بین دخترها و پسرها، من فکر میکنم.
تشکر از شما. کوش میکنیم تماس ما با شیبا رؤوفی از فعالان حقوق زن هم برقرار شود. متاسفانه تا حالا تماس ما با ایشان برقرار نشده. خب خانم یعقوبی، حکومت سرپرست طالبا برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه عمل نگذاشت که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. شاید برخی ها بپرسند که چه تضمین وجود دارد که به اصطلاح وعده خلافی طالبا بار دیگر تکرار نشه؟
ما هم همین نگرانی دارم و متاسفانه تضمینی وجود ندارد، خاطر از اینکه ما قبلا هم وعده های بسیار زیادی از آدرس امارات اسلامی شنیدیم و صحبت های شنیدیم، اما متاسفانه دیدیم که یک عمل خیلی آنی و یک اتفاق غیر منتظره که هیچ کس انتظار همچین عمل کرده نداشت در سوم عمل 1401 مکاتب برای دخترها بسته شد. متاسفانه ولی من فکر میکنم یک لکه ننگی در تاریخ افغانستان داره همیشه ثبت میشه. تضمینی متاسفانه وجود نداره مگر اینکه فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی روی گروه امارات اسلامی تاثیرات مثبت بگذاره و از دو طرف این گروه وادار بشن که دروازه مکاتب رو برای دخترها باز کنن، که خب فشارها جریان داره، بسیار جریان داره، اما باز هم تل دادن این موضوع و این که هر روز اینا از تریبون های مختلف میگن که ما هنوز سرگل اول ما نهایی نشده یا به هر حال ما باز میکنیم مکاتب، این خود از این میتونه نگران کننده باشه، چون ما یک پنج سال به همین رقم سپری کردیم، پنج سال که همشه برای مردم افغانستان وحده داده میشد، اما متاسفانه پنج سال دختر از مکتب، از تعلیم و از تعلم دور بودن. من این ترس دارم که میتال دادن از اینا خود ازی داره زیاد میشه و از یک طرف دیگه زنای افغانستان به عنوان نیمی از جامعه انسانی در افغانستان در تیه طرز العمل خیلی نیستن و من به عنوان یک زن یا هر زن دیگه نمیفهمیم که این طرز العملی که قرار است برای دخترهای مکاتب جور بشه چه هست، آیا هست یا نیست و آیا چه چیزی میخواهند در رو بگنجانند. ای با زنای افغانستان و با مردم افغانستان مشوره صورت نگرفته و این هم مر به عنوان یک زن لاقل نگران میسازه.
بله، تشکر از شما. خب ما همین موضوع را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم و پرسیدیم که سخنان سراج الدین حقانی در پیوند به خبر خوش در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه چقدر امیدوار کننده است. پیام های دریافت کردیم از جمله سلیمان وردک نوشته که حرف با عمل فاصله داره، آنچه مورد قبول قرار میگیرد تا وارد عمل گردد، در غیر آن این حرفا مصروف کننده است. مخاطبه که وردک تخلص میکنه نوشته که هر کدام از دل خود حرف میزند، ولی امیدوارم که گفته های آقای حقانی حقیقت بوده و مکاتب برای دختران باز شود. شهزاده امیر نوشته که هیچ امیدوار کننده نیست، اینها یعنی طالبان هر روز بالای زنها قانون میگذارند، مکاتب باز مکتب آغاز میشه، هرگز اینا خوش ندارند دختر خانم تحصیل کند، زیرا حکومتشون خب این پیام تکمیل نشده. عدنان جان نوشته که باید اینا از کسان اجازه بگیرند. لیلما سروری نوشته امیدوار است که چیزی که اینا گفتن مطابقش عمل بکنن. اسمت الله مجید نوشته عجب روزگار آمده، خبر خوش معنا ندارد، بیش از 250 روز میلیون ها دختر این وطن از درس محروم مانده، این را کی جواب باید دهد؟ رسولی رمانپور نوشته که خدا کند این خبر خوش به زودی به واقعیت مبدل شود. حفیظ الله یوسفی نوشته گروه طالبان در میان خود اختلاف دارند و به خاطر که به دو گروه تقسیم شدن، یکیشان مخالف است و گروه دیگر هم موافق. عبدالرحیم عارفی نوشته خبر خوش زمانی خواهد بود که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم باز شوند. چند پیام دیگری هم داریم که در فرصت‌های مناسب حتما خواهیم خواند.
شکست سکوت،
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها،
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها،
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران می پردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خانم احمدی، خب شما کم و بیش 9 ماه هست که از آموزش محروم هستین. چه حس دارین و فکر میکنین در این جریان 9 ماه چرا از دست دادین شما؟
بسیار تشکر. یک سوال خیلی کلیدی که واقعا احساساتی میشم با پرسیدن این سوال. همگی متاسفانه که جگرخون میشن. شخصا خودم که روزهای روز ما زحمت کشیدیم. احمدی صاحب عزیز، شما باور بکنین وقتی که در کمال ناباوری طالبان گفتن که در ماه عمل یعنی شروع میشه، مکتبا شروع میشه، وقتی طالبا گفتن، گپ بسیار زیاد مهمی بود. با وجود ما پیسه نداشتیم، پدرم پیسه قرض کرد و من لباس مکتب خریدم، بایک خریدم، کتابچه خریدم، قلم خریدم. خیلی آرزو داشتم و خیلی هم آرزو دارم. وقتی 9 ماه میشه که ما از مکتب رفتن باز ماندیم، از امتحان دادن باز ماندیم، این هم بالای روان ما، هم بالای روحیه ما متاسفانه خیلی خیلی شدید ضربه وارد کرد. مخصوصا این که ما از آموزش باز ماندیم، از حق مسلم خود باز ماندیم که مکتب رفتن است، از اینا که بارزشترین چیزی است که هیچ کس نمیتونه جبران بکنه. ما اینمی آلام که متاسفانه هر روزی که مگذره در حالتی ازی هستیم که شروع میشه نمیشه، در بی سرنوشتی به سر میبریم، کی تصمیم میگیره، چی خواهد میشه، طالبا آیا به گفته های خود عملی میکنن نمیکنن، یعنی به پیکر جامعه مخصوصا با آدرس وزارت معرف صدمات خیلی شدید وارد شده، خصوصا کسایی که صنف 12 بودن مثل ما و امثال ما، اینا بالای روحیشان صدمات خیلی خیلی زیاد وارد شده. یعنی از یک طرف دیگه که هیچ انگیزه ای نیست که بر ما کسی بگه که مثلا دایندای نزدیک شروع میشه. گپای اخیری که آقای سراج دین زد است، من فکر میکنم کمی الهام بخش است، اما باز هم باور ما به این است که ما بودا چون وقتی که ما رفتیم به مکتب، در مکتب برای ما بسته شد، اجازه داده نشد که داخل صنف شیم، حتی صنفیای ما رو ببینیم، باز هم ترسی است که ما بودا باز هم همین گونه شوه. و از کجا معلوم که اینا به گپای خود عملی میکنن؟ گپ تا عمل آسمان زمین فرق میکنه.
بله، تشکر از شما. خب در ادامه محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان، طلوع نیوز گزارش داده که بر اساس معلوماتش به مجریان زن رسانه های دیداری این شبکه موبی گروپ دستور داده شده که پس از این مجریان زن هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی باید صورتشان را بپوشانند. خانم یعقوبی، شما که در مورد دین و شریعت هم معلومات دارین، فکر میکنین پوشانیدن تمام صورت چقدر جواز شرعی داره؟
من خیلی متاسف میشم که خیلی از رفتارهای طالبان نسبت داده میشه به دین و ما به یک کشور مسلمان زندگی میکنیم، به عنوان یک زن مسلمان که تا حدی در مسائل دینی بالا مطالعه هم دارم، من وقتی همچین فرمان ها و همچین دستار میبینم بسیار زیاد متاثر میشم و من فکر میکنم که ما جفای بسیار بزرگی حتی به دین خو روا میداریم و خیلی یار از دین و دینداری متاسفانه دور میسازه. اولا که خود نحوه لباس پوشیدن یک امر اخلاقی هست،
یک امر اخلاقی و بنابر ارزش‌های اجتماعی و دینی خود شخص تصمیم می‌گیره که چه رقم لباس بپوشه. ولی به هیچ جای از آیات قرآن شریف در احادیث ذکر نشده که یک یونیفرم خاص برای زن معرفی شده باشه که تو حتما باید نمی لباس رو بپوشی و هنمی پوشش داشته باشی. و از یک طرف دیگه ما می‌بینیم که در مراسم دینی و حالا بحثی که در فقه و در شریعت چه هست او را فعلا نمیدونم، در مراسم دینی، در مراسم های بزرگ دینی، از اون جمله مراسم حج هست، یک فریضه هست، ما در مراسم حج میبینیم که خانم ها مکلف نیستند که صورت خود رو بپوشانند و پوشانیدن صورت در مراسم حج یعنی حرام هست. در این صورت در فقه به خصوص فقه حناف پوشیدن مسلمانان یا زنان مسلمان ملزم به پوشیدن صورت نکردن و هر عملی که در اسلام مثلا نباشه و ما بیاییم مردم رو وادار بسازیم، نه تنها که عمل اسلامی نیه که میتونه حتی بدعت باشه و افرادگرایی باشه و مردم رو از ارزش‌های دینی دور بسازه. ما در هیچ یک از فقهای پنجگانه به خصوص فقه حناف ما نداریم که اونجا ذکر شده باشه که زنان باید صورت خود رو بپوشونند. واضح گفته شده که صورت زن از برامدگی مو تا زیر زنق عورت نمی باشه، بر علاوه دست ها و پاها که از مچ دست تا سر انگشت، از مچ پا تا انگشت. یعنی این رفتار طالبا من فکر میکنم گامی است برای بیشتر محدود کردن زنان. ما از روز که میبینیم که گروه امارت اسلامی در افغانستان حاکم شده، متاسفانه پشت سر هم اعلامیه و احکامی صادر میشه که در مورد زنان، رفتار زنان، حجاب زنان، کار زنان و تعلیم زنان میباشه و این مرد به عنوان یک زن مسلمان متاثر میسازه.
تشکر. خب بانو احمدی، به باور منتقدا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مجموع از افغانستان خبرهای خوش در پیوند به عملکرد طالبان با زنا و دخترها به گوش نمیرسه. مثلا خبری که پیشتر بهش پرداختیم، موضوع پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها هست. اگر این را ارتباط بتیم به مسئله آموزش و رفتن دختران به مکتب، اگر مکاتب برای شما باز شود، حاضر هستین با چه نوع پوشش، با چه نوع لباس به مکتب برین؟ با کدام لباس فکر میکنین راحت میتونین باشین؟
بسیار تشکر. وقتی که زبیح‌الله مجاهد اولین سخنرانی خود داشت، آقای مجاهد گفت که در مکتب ها بروی دانش آموزان طبقه ذکور و آناز باس می باشه. رسانه ها مثل گذشته می تونن فعالیت بکنن در چوکات اسلام. من نمی فهم اسلامی را که اینا تعریف می کنن کدام اسلام است. من خیلی متاثر استم تا جایی که من خواندیم و امسال صنف 12 شدم، من در هیچ جایی نخواندیم که مثلا دست روی پوشانده شود. جایی که زادگاه اسلام است، عربستان سعودی، همونطور که خانم عزیز فرمودن، وقتی ایجا مثلا میرن به خاطر حج کردن، مرد و زن یک جای هستن. من نمیفهم افغانستان تنها مسلمان است یا ما کدام گناه دیگه ای را انجام دادیم یا ما برداشت ما غلط است از دین. اینا درست میفرماین، واقعا دلبرایی ماندیم. باز اگر به سوال شما بپردازم، میخوام این گناه بگویم که در گذشته هم یعنی دخترایی که مکتب می رفتن، دخترایی که دانش آموز بودن، همیشه وقت اجابه رعایت کرده بودن. ما با تعداد زیاد از کسایی که در کابل هستن سرکار دارم، خوشبختانه که اونا همگیشان با اجاب هستن و هیچ کسی بدون اجاب مکتب نمیره. ما حتی وقتی انزباد دان دروازه مکتب استاده می شد، نمی ماند که ما رنگ ناخون بزنیم، چی برسه به ای که خدای ناخواسته بد اجابی باشه یا بی اجابی باشه. و وقتی که خود طالبان گفتن که در ماه عمل مثلا شروع میشه مکتبا، سخنگوی از اینا در یکی از رادیوها مهمان بود و اونا گفتن که هیچ کویدادی نیست مخصوصا در نحوه پوشش.
اما خانم احمدی با معذرت، حجابی را که شما ازش صحبت میکنین با حجابی که طالبان رویش تاکید دارن چه فرق داره؟ کوتاه
ایش کنم فرقش یه است که اینا بیشتر محدود نکنم. من فکر میکنم برخی را که اینا میگن در اکثریت از ولایت ها ما شاهدش هستیم که اگر دخترها میرن اونا چادری میکنن، تا ای که ما یک مثلا یک لباس سیاه داشتیم و یک چادر سفید داشتیم بسیار خوبم بود، ماسک هم بود مثلا بسیار زیاد. من فکر میکنم نسبت به حال در گذشته خوب بوده، بخاطر از این که ما در جامعه زندگی میکنیم که سالهای سال اینمیتو یک رفتار بوده، اینمیتو کلتور و کلچر ما داشتیم، یک فرهنگ خاص خود را داشتیم. حال مثلا طالبا که میگن نحوه پوشش تغییر میکنه یا ما سری از این کار میکنیم، گپ مهمی این است که در عمق در مدتی که ما در خانه بودیم و سری از این چرا کار نشد، چرا محدودیت بیشتر سر زنا وضع میشه، چرا سر مردا وضع میشه، تنهایی جا مسئله زنا است که هر روزه یا ما در هفته شاید از این هستیم که بالای از اینا قید داده است.
تشکر از شما. خب طالبان هم میگن که چادری یگانه گزینه نمیتونه برای دخترها و زنان باشن، اما میتونن حجاب بکنن به شرطی که تنها دو چشمشان آشکار باشه. سلامت باشین، تشکر از شما. برمیگردیم به شما خانم یعقوبی. خب دستور تازه طالبان در مورد پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها چقدر میتونه سبب کاهش شمار مجریان زن در رسانه ها شوه و فضا را چقدر میتونه بر اینا تنگتر بسازه؟
من فکر میکنم این احکام و این دساتیر یک کارهای بسیار سیستماتیک هست برای حذف زنان، به خاطر از اینکه اگر مسئله حجاب هست، زن حجاب داره، زن مسلمان هست، در خانواده اسلامی، در جامعه اسلامی زندگی میکنه و پیش از اینکه از خانه بیرون بشه انمو عزت، آبرو و شرف خانواده رو به خود همیشه داره و عمل میکنه. من فکر میکنم همچین دساتیری گام دیگری برای محدود کردن بیشتر زنان و حذف زنان از جامعه و سطوح مختلف جامعه. مطمئنن با همچین عملکردهایی زنا سایه کریشان و فضای کری برایشان سختر و سختر و سختر میشه، تا جایی که به حالت اختناق و یک شکنندگی واقعی برسه و خود زن از کار و فعالیت یعنی دست بکشه. یعنی تا این حد میخواین زن را تحت فشار بگیرن و او را محدود بسازن و او را مقید بسازن تا ای که خودش برای خانه و خانه نشستن را انتخاب بکنه. اینا یک عملکردهای سیستماتیک حساب شده و برنامه ریزی شده هست و من به جرأت میگم که هیچ ارتباطی به دین اسلام و ارزش اسلامی نداره و اینا چیزهایی که متاسفانه حالا بر اساس مسائل سیاسی ممکن تصامیم گرفته میشه و قربانی این تصامیم ها مثل همیشه زنان افغانستان هستن و تاریخ و سیاهی که در گذشته ها نسبت به زنان و در مورد زنان بوده، امروز هم در مورد همی زنان این تاریخ تکرار میشه و زنان قربانی میگیره. من واقعا باید بگم به عنوان یک زن که در افغانستان زندگی میکنم، من احساس میکنم که زن بودن در جامعه افغانی چقدر چالش برانگیز، مشکل و چقدر سخت میکنه.
تشکر از شما. خب بانو احمدی، بانوان سوال اخیر از شما، چون فرصت ما کم هست، ما خبرهای از ولایت‌های دیگر هم داریم از جمله بلخ، جایی که گفته شده طالبان محدودیت‌های شدید بر پوشش شاگردان دختر در مکاتب وضع کردن. محدودیت ها چقدر میتونه مانی آموزش شما شه و چقدر میتونه شما را به سمت دیگر هدایت بکنه؟
من فکر میکنم که هر قدری که اینا محدودیت وضع میکنن هیچ بالای روحیه ما تاثیر نمیگذاره، به خاطر که دختر امروز دختر 20 سال پیش نیست، تلاش میکنه به خاطر از اینکه آینده خود بسازه. و گپ مهمی ایچ اگاسته. من فکر میکنم که دخترانی که مکتب میرن شد شما بازارها دختری را دیده که روز که نتانستن داخل مکتب شن گفتن هر نوع پوشش باشه ما قبول داریم منتها ما را اجازه بتن که ما به درسای خود ادامه بتیم. و من همچنان مثل کسایی که این امیتر یک گپ زدن امیدوارستم فقط یک چیز دیگه
کوتاه
مسئولیت خود خانواده های عزیز ادا نکردین. در همه قدر نو ماهی که سپری شد من فکر میکنم که چرا نباید پدر صدای خود بلند بکنه، چرا نباید برادر صدای خود بلند بکنه، چرا نباید مادر صدای خود بلند بکنه، در صورتی که دخترشان نمیتونه مکتب بره و حقش تلف
میشه. سلامت باشین. تشکر از شما. باران احمدی شاگرد مکتب و فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن صحبت میکرد.